أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وعلى طاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. راجع به روایاتی که دلالت داشت بر این که باید موحی شیعه باشد در باب احیاء موات، اون روایات یکی روایت مسمع ابن عبدالملک بود که در این روایت این چنین استفاده می شود که باید احیا کننده شیعه باشد. به روایت را هم خوانده بودیم مفصلا قبلا. جواب از این روایت این است که این روایت مسمع ابن عبدالملک کوفی اونجوری که در رجال مامغانی رضوان الله علیه آمده و دیگران هم همین را دارن که ایشان مورد تضعیف شده است و تعبیر ایشان این است که میفهمن ضعیفون او مجهولون امامیون. بله، مسمع ابن عبدالملک کوفی مجهولون او ضعیفون او مجهولون. پس از این نظر، از نظر سند، این روایت مورد اشکال است. پس نتیجتا ما این اخباری که ظاهر اونها این است که دلالت دارد بر این که موحی باید شیعه باشد و غیر شیعه اگر احیا کند مالک نمی شود، ظاهرا به این روایت نمی توانیم عمل بکنیم. عمده اون روایت کابولی بود که جهات ضعف دلالی چهارگانی داشت که دیروز عرض کردیم. مطلب دیگری که در اینجا مطرح است این است که اون بیانی که در روایات راجع به انفال که نه مورد، نه چیز به عنوان انفال ذکر شد که اینا همه هم تعداد شد و بیان کردیم، اینها آیا مال امام سلام الله علیه به عنوان ملک شخصی امام می شود که بعد از شهادت یا رحلت اون امام منتقل به تمام ورثه بشود، ام از امام بعدی و غیر امام از سایر ورثه، یا مربوط است به امام سلام الله علیه به عنوان منصب امامت؟ در یک روایت علی ابن راشد از حضرت عسکری سلام الله علیه روایت را نقل می کند که از امام سلام الله علیه می پرسند که اون چه که نزد پدر بزرگوار شما بوده است به شما به اصطلاح هست به عنوان ارث؟ حضرت می فهمد اون چه که مربوط به پدرم به عنوان امامت بوده است فقط به من منتقل می شود، چون امام بعدی است حضرت عسکری سلام الله علیه. و اما اگر نه به عنوان امامت و منصب امامت نبوده است، مال حضرت می فهمد من و سایر ورثه هم در اینجا ارث می برن. فعلا هازا حاصل مطالب این شد که در زمان غیبت کبرا انفال از جمله اونها اراضی موات، اینها برای شیعیان امام سلام الله علیه تحلیل فرمودن حسب روایات متعدده. اراضی موات بالخصوص یه خصوصیتی است که بر اساس روایات وارده و احادیث وارده از فریقین از رسول گرامی اسلام، هر کس احیا کند او مالک می شود. حالا عرض کردیم مشهور و معروف قائلن به این که خود مالک رقبه ارزم می شود، در مقابل مشهور قولی به این که مالک اصل ارز نمی شود، فقط حق اولویت و سلطنت بر ارز دارد، که این قول دوم بود. مطلب دیگری هم در اینجا هست که حسب باز روایات وارده، این ملکیت اصل زمین یا حق الاولویه بنابر قول دوم تا چه زمانی است؟ زمینی که از اراضی موات بود شخص احیا کرد و این زمین مجدداً برگشت به همون حالت خرابی خودش در آمد. اینم در روایات داشتیم که اگر برگشت و خراب شد و دیگری دست گذاشت روی اون زمین و رفت اون زمین را آباد کرد، این دومی به اصطلاح مقدم است بر اون اولی. حالا اونایی که قائل به ملکن میگن ملک دومی میشود، اونایی که قائل به حق اولویتن میگن این دومی اولا هست. فعلا هزا این ملکیت ملکیت مثل سایر اراضی نیست که اگر شخص یک زمینی رو میخرد زمین محیاتی رو بعدن اون زمین خراب بشه، مادامی که اون زمین هست ملک این آقاست. اگر اسباب نقل و انتقال این ما ملک به وجود نیامده باشد، اون ملک در ملک همون شخصی که خریداری کرده است باقی است. ولی در باب احیاء مواد اونایی هم که حتی قائل به ملکیتن نمیگن ملکیت ابدیه که به اصطلاح ولو خراب هم بشود بازم در ملک اونها باقی است. نه، اگر احیا کرد و خراب شد، در متن عروم این بیان رو مرحوم سید آوردن که اگر خراب شد، اگر دیگری دست گذاشت و رفت او را آباد کرد، این فرد دوم به هر حال مالک می شود، پس ملکیت او عمرش تمام می شود. پس یک ملکیت حق ولایت، اونی که حق اولویت قائله میگه اونم باز حق اولویتش تا این زمانه. ها، فرقش اینه که اگر قول اول قول مشهور رو قائل باشی میتونه وقف کنه، آدمی که آباده میتونه در حال هبه کند خود زمین را، لذا بعد و مضافاً بر این که نسبت به اون زمینی که دارد چیزی هم بابت زمین نباید بپردازد چون ملک شده. ولی اگر حق و اولویت گفتیم و زمین ملکش نشده، اون روایاتی که دارد میگه که مثلا باید ما به اصطلاح خراج زمین را بدهد، بر اساس اون باید این آقا مالیاتی هم بدهد به عنوان زمینی که در اختیار گرفته است. فرقای زیادی داره. پس بنابراین اینجا گفته میشود که پس ملکیت یا اولویت او مادامه است، مادامی که محیات است و این شخص از او استفاده میکند. همین که به هر حال خراب بشود و این آقا رهاش کنه دیگه، مثل یک زمین افتاده بشود دیگه، باغش درختاش خوش شده، یعنی آقا ول کرده، یا مثلا زراعت میکرده ولی حالا رها کرده، چند سال دیگه زراعتی هم نمیکنه، دیگری میتونه بره اونجا دست بگذاره و اون زمین را آباد کنه و زراعت کنه. هر دو قول در این جهت اتفاق دارن. پس بنابراین ما نمیتونیم بگیم در باب احیای مواد وقتی ملکیت آمد مثل سایر موارد و اسباب ملک باشد، که مادامی که ملک موجود است، ملک این شخصی است که به او منتقل شده است به عنوان مثلا بی یا به عنوان سول یا به عنوان سایر که در زمین‌های معمولی که مردم معامله می‌کنن است. پس برای لحاظا در اینجا حتی کسانی که قائل به ملکیتن، ملکیت مطلقه الالعبد نیستند، ملکیت مادامه که این زمین مادامی که در اختیار این آقاست مالک زمینه، ولیکن باید استفاده بکنه. چرا؟ چون شما دقت بفرمایید تمام روایاتی که داشت ایما قومن احیا و ارزن و امروها، همش تعبیر احیا و امارت بود. اگر احیا و امارت زمین باشد مقید کردن که فهیه لهم، پس معلوم می شود که خب المشروطو ینتفی به انتفاع شرطه. اگه احیا دیگه صدق نمی کند و امارت در اون اراضی صدق نکند، یقینا دیگه این حکمی که فهیه لهم قهرم منتفی می شود. پس خود اون روایاتی که دلالت بر این دارد که به احیا مالک می شود یا به احیا اول حق و اولویت پیدا می کند، خود همونها مقید کردن این مالک شدن یا حق و اولویت را به قید احیا اولا و امارت ارض ثانیا. اگر احیا و امارت بود هست و الا چه قائل به ملکیت چه قائل به اولویت، میگن دیگه بنابراین این نه مالک است و نه حق و اولویتی دارد وقتی که اون زمین رو رها کنه و خراب کنه. پس برو برید این زمین، یعنی هدفم در حقیقت معلوم شود از این بیانات که غرض شارع که آمده است اینها را به احیا سبب ملکیت یا حق و اولویت قرار داده، میخواد این زمین به تعبیر دیگر معطل نماند، این زمین باید خلاصه ازش استفاده بشه. خب اگر این معنا رعایت بشه، بسیاری از اراضی که در به هر حال بلاد مسلمین قرار داره که به عنوان اراضی مواد هست و غالب اینها هم الان مثلا در فی بلادنا قطعا اینجوری است که خیلی اینها دیگه زراعت هم نمیشود و اینا نباید معطل گذاشت، باید به هر حال افراد اگر بروند و احیا کنن، حالا یا ملکیت یا حق اولویت برای اونها مفرد میشود. انما الکلام در اینی که آیا حکومت میتواند مانع بشود از احیا یا خیر. اگر حکومت مانع شد از احیای اراضی، آیا این حق را دارد یا نه؟ خب اینجا باز برمیگردم اون بحث مبنایی که اگر حاکم این به اصطلاح احیاء مواد و این اراضی مربوط است به امام به جهت حاکمیت امام. خب اینجا این حرف جا دارد که گفته بشه اگر مصلحت را در این دیدن که بخشی از اراضی مواد نباید مثلا احیا بشود، بر اساس حالا واقعا بسبب واقع این چنین باشد که کارشناسی شده مثلا اینجا اگر زراعت کنن یا مثلا احداث باغ بشود مشکل، یا احداث منزل بشود، در منزل بهتر مثال میشه زد، اراضی مواد هست ولی طرف میخواد بره مسکن بسازد، میگه اینجا مسکن سازی بر خلاف مصالح عامه هست و به مصلحت عموم مردم نیست اگر این کار رو بکنن. اینجا اگر گفتیم که این شأن امام خب واضح است در زمانی که خود امام حاکم باشد که حق امام است و این میتواند کسی نمیتواند اعتراضی داشته باشد. در زمان غیبت کبرا اگر ما قائل بودیم که این شأن برای فقیه جامع شرایط هست، اون هم قهرن میتواند ممانعت کند، ولی اگر کسی این شأن رو قائل نبود برای فقیه، خب اینجا یا مثلا نه امام حاکم بود و نه فقیه جامع شرایط حاکم بود، حکام عادی که از خود بین مردم مثلا انتخاب شدن و به عنوان زمامدار به هر حال معین کردن، اونا میتونن منع کنن یا خیر، این بحث باز هست. ما باشیم و به هر حال این ظواهر ادله چون از طرفی حتی در از بعضی روایات استفاده میشود که این واجبات نظامیه که به هر حال ما داریم اینا، ولو اینکه در شرع به عنوان خاص نیامده ولی حفظ نظام و امریس لازم و اختلال نظام که نظم عمومی مردم به هم بریزد، این هم امریس حرام. لذا مثلا شما ببینید مقرراتی که برای راهنمای ایران برای رانندگی وضع میکنن، اینا مقررات بشری است ولی تمام برای چیست؟ برای اینکه زندگی اجتماعی مردم مختل نشود و نظم عمومی مردم حفظ بشود. این تحت این عناوین ما میتوانیم بگیم که حتی حاکم هم اگر غیر فقیه جامع شرایط هم بود، مصلحت را بر اساس مسالکی میگن این زمین ولو اینکه موات است اما مسکن نباید بسازد، به خاطر جهاتی که کارشناسی کردن و به اینجا رسیدن میتواند منع کند، ولی نه به عنوان ولایت یا به عنوان به اصطلاح شأن فقیه جامع شرایط، به عنوان یک امر اجتماعی که برا. ولی اگر جایی هست که خیر ربطی به این مسائل هم ندارد و کسی هم چه رها هست اصلا، اونجا دیگه وجهی نمیماند برای اینکه ما بگیم، مگر اینکه کسی قائل به سعه برای فقیه جامع شرایط بشد و اون منع کند اساسا از اینکه در منابع طبیعی زراعت بشود، از اینکه در منابع طبیعی تصرف بشود و زراعت کنه. منابع طبیعی یعنی همون مسائلی که ما به عنوان مصادیق انفال میدانیم، در اونا اگر منع بکند، اگر کسی اون سعر قائل باشد فهوه، اگر اون سعر قائل نباشد مثل مرحوم شیخ رضوان الله علیه و خیلی از بزرگان، اونم حق ندارد که چنین منعی بکند. و من احیا ارزن میتتن فهی له در اینجا جاری است. آزا تمام الکلام به نسبت مسائلی که به هر حال در وسع حال بود نسبت به مسائل مباحث انفال. خداوند تبارک و تعالی ان شاء الله از همه ما قبول کنه به حق محمد و آل محمد.